بسم الله الرحمن الرحیم. اخبار ایران اخبار ایران نیست، اخباریه که تو سرنوشت منطقه و جهان مؤثره. اینا دارن اینجوری نگاه میکنن. به شما بگم از بیرون، میگه با مقایسه انقلاب سالهای ایران، انقلاب ایران با الگوی کلاسیک که تشریح شده از سوی فیلسوفان انقلاب چی کردم، اینا در همه موارد علل اقتصادی سیاسی علت اصلی این انقلاب نبوده، چون این جامعه اتفاقا میگه جامعه ایران در زمان شاه جامعه فقیر و گرسنه نبود که بگید به خاطر شکمش انقلاب کرده، به خصوص اون سالهای آخر چون نفت قیمتش رفت بالای، پول بادآوردهی به دست رژیم افتاد. اتفاقا وضع مردم ایران در سال 57 به لحاظ اقتصادی به شما بگم وضع خرابی نبود، که از سال از دهه قبلش بهتر بود. میگه نمیتونیم بگیم این انقلاب مردم برای شکمشون ریختن تو خیابونا انقلاب کردن. همه شعاراشون هم در طول انقلاب دینی بوده. تو یکی از راهپیمایی‌هاشون نگفتن ما مثلا مسکن نان آسفالت می‌خوایم، اینا برای آسفالت بچه‌هاشون بدن کشته بشن. امام این صحبت امامه، امام میگفت یعنی جووناشون دادن برای آسفالت مردم کجا؟ بله نظام باید برای مردم مشکلات مالی مردم حل کنه. انقلاب جزء اهدافش عدالت اقتصادی و پیشرفت اقتصادی هم هست، اما این هدف اصلی نبوده. در هیچ راهپیمایی و تظاهراتی در انقلاب 57 حتی یک نمونه، یک شعار مادی هیچ کس نداده. اینو بدونید، شعار ما نون میخوایم، خونه میخوایم، امکانات میخوایم، حقوقمون کمه، بیمه میخوایم، در هیچ تظاهراتی در انقلاب 57 اینا، همه جا شعار ای بود حکومت اسلامی میخوایم، آزادی، استقلال و رهبری دینی، این بوده حکومت عدل علی، این شعار انقلاب بوده، هیچ چی دیگه نبوده. وقتی ایره سرویس جاسوسی آمریکا خودش میگه، اون محقق هاروارد میگه اینا گشنه نبودن که ریختن تو خیابونا، اینا دنبال تجدید حیات بنیادگرایی دینی هن. حالا به تعبیر او اینا میخوان یک سر تو سرا داشته باشن، میخوان تو دنیا بگن آقا ما هم بله. میگه اینا دیگه نمیخوان دنبال روی کنن، خطشون رو دارن از گفتمان حاکم بر جهان میخوان جدا کنن. یک موضع ایدئولوژیک مبنی بر این که جامعه از لحاظ اخلاقی در معرض دسترازی و بی‌حرمتی حکومت قرار گرفته و این امر جمعیت را به بسیج واداشت و روحیه نیروهای حکومت را تضعیف کرد، در ایران این نیروی انقلابی را تشیع فراهم کرد. در همه این موارد مرحله اول انقلاب به سهولت پیشرفت می‌کرد و حتی انقلابیون را غافلگیر کرد. یعنی بعضی از انقلابیون حرفه‌ای هم باور نمی‌کردن که این جور جمع مردم بیان تو خیابون و به این سرعت پیروز بشیم. به دنبال آن یک دوران ترور آغاز شد. سپس حاکمیت دوگانه در ایران در زمان بازرگان و اوایل، حکومت یک حکومت علنی و حکومت پشت پرده و یک دوران دشوار بازسازی اقتصادی شبیه 11 ماه انقلاب فرانسه که از 19 ژوئیه 1794 تا اوت آن سال ادامه داشت. مرحله اعتدالی و ضد انقلابی بعد از انقلاب و استقرار دیکتاتوری علیه ارزش‌های انقلابی برای حفظ آرامش در فرانسه اتفاق افتاد. آن را با اقتباس از انقلاب فرانسه دوره ترمیدوری میگویند. بعد میگه ما فکر باید ببینیم انقلاب ایران در مرحله ترور و حاکمیت دوگانه و بعد دوره ترمیدوری این مرحله رو طی خواهد کرد یا نه و چگونه. اینا تحلیلشون اینه تو قضیه اون چهار مراحل انقلابات. اون کتاب اگه برید، اون کتاب کلینبرینتون به نظرم اگه اشتباه نکنم، اونجا میگه که انقلابا که پیروز میشن اول میانه روها رو میارن سر کار، بعد افراطیون میان اونا رو چی میکنن، اینا بعد بالاخره خلاصه آخرش نهایتا افراطیون هم انقلابیای دو آتشه هم حذف میشن، آرمانگراها، و معمولا انقلابات دوباره بر میگردن به همون پروژه جهانی، حذف میشن در پروژه جهان، پروژه جهانی و با ترجمه امروزی دوباره میاد لیبرال دموکرات و فضای اصلاح اقتدار جهانی و ما هم مثل شما، ما هم زیر سایه شما، شعار انقلابشون رو هی رقیق رقیق و لیبرالیزم میکنن و نهایتا انقلاب ظاهرش هست باطنش نیست، انقلاب زدائی شده، ارزش زدائی شده، سکولاریزه شده، تا اینکه کم کم تعارف بذارن کنار بگن اصلش هم دیگه تمام شد. این حرکت رو در انقلاب ما بارها کردن، زمان دولت بازرگان، زمان دولت بنی صدر این کارا رو کردن، بعدش هم کردن، تو همین دهه گذشته دوباره کردن. خب الان دهه چهارم داره شروع میشه، اینا الان هنوز ناراحتن یعنی بعد از 3 دهه در آغاز دهه 4 هنوز نتونستن انقلاب رو مهار کنن و کنترل بکنن. دیگه ببینیم دهه 4-5 که دیگه نوبت شما هست چیکار میکنن. بالاخره تا اینجا آمده. دهه 4-5 دهه نسل شما هست. باید بیدار باشید. این اسناد رو باید ببینید که اینا چیکار کردن و چیکار میخوان بکنن. خب بخش آخرم یک صلوات بفرستیم. همینطور هی صلوات بفرستیم. بفرست. دیگه نفرست که پیداش کردم. یک بخش دیگه، یک سند دیگه که اینم بخوام ببینید. انقلاب پیروز شده، داره گزارش غیر از گزارش‌های روزمره‌ای که میارن از تو خیابونا، دانشگاه‌ها، این ور حوزه کارخانه‌ها، مناطق مرزی و اینا که هی به واشنگتن میگه اینجوریه اونجوریه، یک گزارش‌های تحلیلی 3 ماهه داره. سه ماه گزارش میفرسته، جنبندی فصلی، که دو تا از این گزارش‌ها، 2-3 میاد دیگه لانه رو بچه‌ها میگیرن، دیگه گزارش 4 نمیرسه. یکی از این گزارش‌ها میگه 2 جریان تو حکومت بعد انقلاب به وجود آمده. یه دوگانگی وجود داره. یک جریان رسمیه که دولت موقت، دولت بازرگان، که سفارت آمریکا تمام اسنادش میگه باید این دولت ما تقویت کنیم، کاری کنیم سررشته کل انقلاب محدود بشه در دست اینا. بعد میگه یه جریان موازی هم هست که رسماً کاره نیست، اما واقعاً او همه کار است و او امام و این جوانای انقلابی سوپر انقلابی هن تو جامعه که همینطور گاهی میستن امام چی میخواد دیگه به بقیه محاسبه ها کار ندارن و همه معادله های ما به هم میزنن، اصلا کار ندارن بقیه چی میگن، چشمشون به امامه. تا میبینن امام گفت فلان، نرا میفتن دیگه. میگه ما باید فکری برداریم، حکومت جمهوری اسلامی دوگانه است، 2 جریان موازی تو حکومت حضور دارن، چیکار کنیم جریان انقلابی، جریان امام و ولایت فقیه رو حذفش کنیم یا تشریفاتیش کنیم، مهارش کنیم، بشه مثل پاپو برن تو واتیکانشون، کاری به کارا نداشته باشن، نه چند وقت موعظه‌ای این چیزا، دخالت نکنن، نظارتم نظارت استصوابی، نظارت مؤثر نکنن، نظارت تشریفاتی بکنن، همین نظر کنن، مشاهده بفرماین، نظارت به معنی مشاهده. گزارش 3 ماهه سیاسی، طبقه بندی خیلی محرمانه. سفارت آمریکا در تهران، همین ساختمونی که تشریف دارید، به وزارت خارجه واشنگتن دی سی. رونوشت، ای که میگم اینا میگن این حرکت جهانی مال اینجا نیست. این گزارش رونوشت ببین به کجاها فرستاده. هر گزارش داریم که در رونوشت به تمام سفارت، رونوشت به سفارتخانه های آمریکا در ابوظبی، آنکارا، بغداد، دبی، اسلام آباد، جده، کابل، کویت، لندن، منامه، مسکو، مسقط، پاریس، فلان فلان فلان. حالا تحلیل مسائل ایران به داره به تمام سفارت‌های آمریکا تو دنیا و تو منطقه میفرسته که آقا بفهمید اون چه خبره. مواظب باشید که کشورهای شما به هم نریزه الان. دوباره یک متن، تمام متن خیلی محرمانه است. 2 تحلیل زیر سعی در اندازه‌گیری کمی ولو غیر دقیق، اندازه‌گیری کمی پیشرفت در جهت حل دوگانگی خلاف قاعده موجود در سیستم حکومتی ایران از انقلاب فوریه، یعنی انقلاب 57 تا کنون است، انقلاب بهمن. این دوگانگی بر اثر پیروزی غیر منتظره و ناگهانی بودن انقلاب به وجود آمد. همه ما غافلگیر شدیم. ما چنین می‌فهمیم که علارغم ظاهر بسیار عادی، دولت موقت ایران در تثبیت اقتدار سیاسی خود ناموفق بوده است. دولت ظاهراً قدرت دستشه، قدرت واقعی و مردمی دست اینا نیست، دست لیبرال‌های مذهبی و غرب‌گراها نیست. بخش موازی و غیر رسمی، یعنی نیروهای مثل کمیته‌های انقلاب، همچنان به رشد خود و پیشرفت ادامه می‌دهند به عنوان یک منبع قدرت موازی با دولت پیوسته قوی تر می شود. رشد ناآرامی های سیاسی ملازم این وضع غیرعادی امور بوده است. در هفته های اخیر دولت موقت بیشترین توجه خود را به مراحل مربوط به دورنمای یک دولت مستقر تا اوائل پاییز به عنوان راه حلی برای معمایی که تا کنون از طریق دیگر موفق به حل آن نشده معطوف کرده است. این خلاصه گزارشه. همون را دیگه توضیح و تشریح میده که تفصیلش را خواستیم خودتون برید ببینید. سند شماره 38 تو همین کتاب 22 ژوئیه 1979 میگه ارثی که بعد انقلاب مونده اینه: یه سیستم دوگانه حکومت، بخش رسمی آن توسط بازرگان، نیروهای ملی مذهبی و لیبرال مذهبی، و بخش غیر رسمی آن به وسیله آیت الله خمینی رهبری می شود. طبق مدل ما این موقعیت غیر عادی است، این نباید باشه و پیشرفت سیاسی باید اینطور تعریف شود: پیشرفت به سوی حکومت واحدی که قابلیت اداره عادی امور کشور را داشته باشه. اوضاع باید عادی بشه. ببینیم انقلاب تمام شد دیگه، شاه رفت، انقلاب تمام شد، بگه تو خونه هاتون قشنگ مثل بقیه جاها. همچنین این نیز پذیرفته شده که مقدار ناآرامی های سیاسی با پیشرفت به سوی یک حکومت معتقد و ایدئولوژیک، یک حکومت معتقد نسبت معکوس دارد. حوزه های بررسی شده که میگه ما توی حوزه ها بحث کردیم که من تیتراش رو فقط بخونم: حکومت رسمی، کابینه، حکومت های استانی و محلی، ایالتی، دادگستری، قوه مجریه، آموزش پرورش، دانشگاه ها، سیاست اقتصادی، رفاه عمومی، وسایل ارتباطی. میگه تو همه عرصه ها ما باید پروژه داشته باشیم که چطور جریان موازی حذف شه و طرفدارای ما مستقر بشن. وسایل ارتباط جمعی، دفاع ملی، رهبری، کمیته ها، ارتش غیر منظم، یعنی بسیج و اینا، نظام دادگاه های انقلابی که میگه باید اینا کلن دادگاه های انقلاب حذف شه، نهادهای انقلابی باید حذف شن همه، مخالفین سیاسی رو چطوری باشون کار کنیم، سازمان های چپ مارکسیستا، سازمان های گروه های میان رو، تندروها، اقلیت های نژادی، اقلیت های مذهبی، میگه با هر کدوم از اینا باید طرح داشته باشیم. با این طبقه بندی ما قصد داریم هر سه ماه یک بار این گزارش رو تهیه کنیم. خب اینم باز من عبور میکنم، فقط یکی دو تا گزینشی، دو تا عبارت رو براتون بخونم. میگه دو تا مسئله مهم، دو تا مشکل مهم. اولا یه چارچوب حکومتی دولت موقت میخواست درست بکنه، نتونست. مسئله خیلی پیچیده تر بود، این رهبران جدید و بی تجربه اینا نتونستن از پس اونا در ابر بیان، از پس انقلابیون. مسئله دوم که مهمتره میگه اینه که دولت موقت زود فهمید وقت زیادی رو صرف کرده برای یکسان کردن منابع متضاد قدرت ناشی از دوگانگی سیستم حکومت. حکومت رسمی دست اوناست، حکومت مردمی دست اونا نیست، دست روحانیون انقلابی اطراف امامه. در نتیجه حرکت به سوی انتخابات برای حکومت دائم به کندی و تصادفی انجام شد. با گذشت زمان بازرگان و یارانش فهمیدند شدیداً در کوشش‌های بی‌ثمری برای اعمال قدرت در سطوح مختلف حکومت ملی و ناتوانند. روحیه کابینه بازرگان در حال خرد شدن است. وزیر دادگستریش در اعتراض به دادگاه‌های انقلاب استعفا کرد. وزیر خارجه‌اش سنجابی، رئیس جبهه ملی، از دور خارج شد. وزیر دفاع ملی‌اش مدنی که بعداً او هم اسنادش از طولانه درآمد، او هم نامزد ریاست جمهوری بود دور اول انتخابات که بنی صدر بیشتر از همه رأی آورد، به نظرم بعدش مدنی بود اگه اشتباه نکنم، حالا تو ذهنم اینجوری الان فکر میکنم رأی دوم رو مدنی آورد. بعدن هم اسنادش از طولانه، اسناد خود بنی صدر هم از طولانه در آمد. این اینا تا کجا؟ تا حد رئیس جمهوری اینا دولت تو مجلس خبرگان اینا همه جا نفوذ کرده بودن. مشاور نخست وزیر امیر انتظام ایران را به قصد اسکاندیناوی ترک کرد که این سخنگوی دولت موقت بود، خودش هم جاسوس، اسنادش در آمد، بعد محکوم به حبس ابد شد. شهید محمد منتظری اسناد همین لانه رو آورد تو دادگاه، بخشش رو خوند و گفت چی سخنگوی دولت بعد انقلاب رسما برای سیا جاسوسی میکرده و سکولار هم بودن اینا همشون. کوشش برای مهار قدرت‌های غیررسمی نظامی ادامه دارد، گرچه عملی بی‌ثمر است. به نظر می‌رسد دولت ایران توجه خود را به سمت مسئله قانون اساسی باید معطوف کنه. میگه اینجا قافیه رو باختیم، بریم مواظب بشیم قانون اساسی دست این جریان انقلابی و طبق برنامه اونا پیش نره. که حالا بعدن تو یک سند دیگه میگه دعوا سر اصل ولایت فقیه، میگه افرادی مثل صحابی، عزت الله صحابی و بنی ستر علیه اصل ولایت فقیه صحبت کردن و که این اصل تو قانون اساسی نباید باشه. راجع به قوای دیگه بحث میکنه، راجع به آموزش پرورش، راجع به دادگاه ها، راجع به برنامه اقتصادی، راجع به وسایل ارتباط جمعی حرف میزنه. رادیو تلویزیون میگه تحت فشار قم برای اسلامیزه کردن برنامه هاست، تصمیم قم بر مبنای اسلامی کردن برنامه ها جدیست و اخیراً با ظاهر شدن چند ملا بر صفحه تلویزیون شروع شده است. آخونده آمدن تو تلویزیون و تلویزیون رو دارن میگیرن از ما. مسئولین دولت ایران من جمله وزیر خارجه ابراهیم یزدی و مشاور نخست وزیر امیر انتظام که با ما در ارتباطن اظهار داشتند که دولت متاسفانه هیچ گونه کنترلی بر رادیو تلویزیون ندارد. راجع به نیروهای نظامی همینطور. بعد میرسه راجع به قضیه رهبری انقلاب، حرکت انقلابی. یه رهبری امام، حالا امام رو من میگم، او امام نمیگه، رهبری امام بدون هیچ مقابله جدی باقی میماند. انتقادات بیشمار گروه‌های مخالف که تازه شروع به کار کردن تاکنون بی اثر بوده. قدرت شورای انقلاب که چهرهش نامشخص است رو به رشد است، در حالی که به نظر می‌رسد فقط نقش مشاوره‌ای مبهم داشته باشد، اما اینک به عنوان قانونگذار عمل می‌کند. راجع به کمیته‌ها میگه نارضایی باید کاری کنیم، نارضایی‌های عمومی از نیروهای انقلابی، کمیته‌های انقلاب زیاد بشه و گسترش پیدا بکنه. نیروهای راجع به نیروهای بسیج و سپاه حرف میزنه، راجع به دادگاه‌های انقلاب بحث میکنه که اینا چجوری باید حذف کنیم یا مهار کنیم. راجع به سازمان‌های دست چپی، گروه‌های میانه رو، تروریست‌ها، اقلیت‌های مذهبی و نژادی و عباراتی از این قبیل. این آخرین سند که می‌خواستم براتون بخونم، ببینید کتاب چهارم دیگه این دنبالش نمی‌گردم چون خود اینا توی بیانیه‌شون بچه‌ها آوردن، تحت عنوان دولت موقت و آمریکا. گزیده ای از بحثایی که اینا در مذاکراتشون با مامورین سیا گفتن که تو اسناد لانه هست. احمد سلامتیان گفت، سلامتیان جزء باند بنی صدر، دوروبری های بنی صدر بود، بعدم فرار کرد همون زمان خارج کشور با بنی صدر، فکر میکنم هم پاریس با بنی صدر اونها همون جاها باشه الانم. احمد سلامتیان گفت که سفیر آمریکا، شما باید با کسانی که مشورت میکند بر موفقیت این تمایل ایران به داشتن روابط نزدیک با آمریکا تاکید کند. این مطلب را قبلا با نخست وزیر و وزیر خارجه در میان گذاشته اند. این اعلام دوستی موضع مشترک بلندپایه‌ترین مقامات کشور است. سلامتیان گفت آمریکاییان بدانند که انقلاب ایران از بسیاری جهات شبیه انقلاب 1779 آمریکا است. حالا ببینید تعریف ماهیت انقلاب، میگه با اونا دارید انقلاب ما رو توضیح میده، میگه انقلاب ما یک کپی انقلاب شماست. سو بنده خدا که گفت ما چیزیم، ملت ما و ملت شما و رئیس جمهور شهیدتون ابراهام لینکلن و اینا، ما که شهید نداریم، من فقط شما شهید داریم. اونجا بعد ایشون فرمودن که ملت ما رو با ملت خودتون مقایسه نکنید، شما ملتتون دموکرات 2300 سال شما دارید تمرین دموکراسی میکنید، ملت ما یه ملت بیچاره دیکتاتور زده عقب مونده جهان سومیه، هم تازه تاتی تاتی داره میکنه راه افتاده، شما از اون شعور دموکراتیکی که در ملت آمریکاست این از ملت عقب مونده ایران توقع نداشته باشید. اینم یه طرز حرف زدن با اونا بود، یک طرز هم حرف زدن امام بود. این آقای هم اون موقع همینجوری حرفا رو میزنه 30 سال پیش از دوروبریای رئیس جمهور ایران که بعدن رئیس جمهور میشه، میگه که شما آمریکایی‌ها بدونید انقلاب ما از خیلی جهات شبیه انقلاب شماست، اگه خیلی ما هنر بکنیم میشیم یه الگو، یک مدلی از انقلاب شما. کدوم انقلاب؟ اصلا در آمریکا انقلابی نبوده. کدوم انقلاب؟ اشغالگران اروپایی، انگلیسی، فرانسوی، هلندی، اینا ریختن اونجا چند میلیون بومی و سرخپوست بیچاره رو کشتن، میلیون‌ها سیاه‌پوست برده بیچاره رو از آفریقا برشتن بردن اونجا، به دست اینا آباد کردن روی جنازه میلیون ها انسان سرخپوست و سیاه‌پوست و با اشغالگری و با بزرگترین هولوکاست جهان. اینو به شما بگم، بزرگترین هولوکاست و نسل سوزی جهان هولوکاستی بود که پشت صحنه تولد ایالات متحده آمریکاست. چون نسل‌های بشری در دو قاره نابود شدن تا ایالات متحده ساخته شد به عنوان نماد مدرنیته و لیبرال دموکراسی و نظام سرمایه‌داری. الان هم بهشون احترام نمیگذارن، نمیگن زحمت ها و حمالی های بیچاره ها اینها بود، زمین اونا و کار اونا و محصولات اینا بود. میگن لیبرال دموکرات نژاد سفید سرمایه‌دار. کدوم انقلاب؟ وقت اینا خودشون به جون هم افتادن، انگلیسیایی که اونجا بودن از مادر، از ملکه مادر امپراتوری انگلیس جدا شدن، گفتن ما اینجا داریم آمدیم اینجا زحمت کشیدیم آمدیم اینجا، چرا تا که زیر بار شما باشیم؟ ما خودمون مستقل میشیم دیگه. جنگ استقلال هم نیستش اصلا. استقلال کی از کی؟ جنگ استقلال وقتی که صاحبان یک کشوری اشغالگران رو بیرون کنن مستقل بشن. شما خودتون اشغالگرید. بزرگترین هولوکاست تاریخ اتفاق افتاده اونجا. دو تا قاره نابود شدن تا اینا ایالات متحده آمریکا رو ساختن. هنوزم دنیا رو دارن میبینید که قارت میکنن و میجنگن و میکشن تا نماد مدرنیته سرمایه‌داری باقی بمونه. بدون جنگ و اشغال و آدم کشی اینا نمیتونن سر پا بیستن. یه تمدن سالم نیست، یه تمدن پایه‌اش رو چرک و خونه، رو چرک و خون. رؤسای جمهوری احمد، یه شخصی به نام احمد سلامتیان به سیا میگه، به مأمور سیا تو سفارت آمریکا میگه، رؤسای جمهور بزرگ آمریکا جورج واشنگتن، جفرسون، ابراهام لینکلن بین ملت ایران به شدت مورد احترام هستند. حالا اصلا مردم من نمیدونم چی هستن اصلا. همین الان شما برای مردم اصلا کیه؟ من چی میدونم کیه؟ که حمال یا گوشه دنیا کجا چی کار میکنه؟ کیه این جفرسون و لینکلن؟ اینا کیه؟ ابراهام لینکلن همجنس بازه، تو زندگی نامش نوشتن. اینا شهید بزرگ ایالات متحده آمریکا. لغو برده‌داری هم به شما بگم، اولا برده‌داری لغو نشده، این الان ملت برده میگیرن. ثانیا هنوز تبعیض نژادی بیشتر از هر جای دنیاست، توهین به نژادهای دیگه. تا همین 70 80 سال پیش، 50 60 سال پیش آبخوریای سیاه و سفید جدا بوده. تو اتوبوس تا 60 سال پیش تو اتوبوس اگه سفید پوست می اومد، سیاه پوست باید بلند میشد که سفید بشینه. تا 50 60 سال پیش، 70 سال پیش هنوزم آثاری رگهاش هست. اینا ایالت‌های شمالی و جنوبی با هم دعوا کردن، همه‌شون هم اشغالگرای اروپایی بودن که از اروپا آمده بودن، جاهای مختلف اروپا. شما این شهرهای آمریکا هر کدوم اسمی که داره چیه؟ اسمای شهرهای اروپاییه. یک نیو اولش آوردن، نیویورک، نیو آمستردام، نیو فلان، نیو فلان. هر کسی از هر جا پا شده لشکرکشی کرده آمده اونجا رو گرفته، یه منطقه رو گرفته اسمش رو گذاشته نیوی همون جای خودمون. همه جا رو آمدن اینجوری گرفتن. بعد اینا خودشون به جون هم افتادن، همه به جون هم افتادن، شمالیا و جنوبیا. اقتصاد شمالیا مبتنی بر تجارت بود، اقتصاد جنوبیا مبتنی بر بردهداری بود. یعنی اقتصاد جنوب، ایالت‌های جنوبی 80% بردهداری بود، اقتصاد ایالت‌های شمال 20% بردهداری بودش تو اون لحظه، بعد از مدت‌ها که بارشون رو بستن. این لغو بردهداری برای شکستن اقتصاد جنوبیا بود، ولی لغوی نشد. حالا این آقا به نماینده سیا میگه که انقلاب ما هم زیر سایه انقلاب آمریکاست. کدوم انقلاب؟ اصلا آمریکا انقلاب مگه داشته؟ دعوای اشغالگرا با هم دیگه اسمش شده انقلاب و جنگ استقلال. مثل کفتار گرگایی که سر یک لاشه یک گوسفندی به جان هم بیفتن، این اسمش انقلابه؟ بعد میگه که رؤسای جمهور بزرگ آمریکا، رؤسای جمهور کبیر آمریکا، واشنگتن، جفرسون، جناب ابراهام لینکلن، شهید لینکلن باید گفت، در بین ملت ایران خیلی محترم و مورد احترامند. خیلی از جوانب قانون اساسی و شعارهای انقلاب ایران از قانون اساسی آمریکا الهام گرفته است. ببینید این یکی از آدمای بازوهای اصلی اولین رئیس جمهور ایران بوده. الان هم یکی از دوستان گفت تو همین ماورها و اینا فوش میده تو بی بی سی و اینا. مورد دیگه، او شخصیه به نام ابراهیم یزدی. او گفت گذشته گذشته است، هر کار کردین شما آمریکایی یا انگلیسی ها با ما گذشت، بر گذشته ها صلوات. ایرانیان مرد امروزن، مرد عمل هستند، زمینه‌های بسیاری برای همکاری ما و شما وجود دارد. ایران نیازمند تکنولوژی و محصولات کشاورزی آمریکا خواهد بود. مناسبات عادی بر مبنای احترام باید برقرار شود. 30 سال پیش، حالا همون موقعی که هنوز اینا هیچی هم نگفتن اینا، صدر وزیر بازرگانی دولت موقت در پاسخ به مأمور سیا سفارت آمریکا گفت پس از 20 سال مطالعه و کار و زندگی در ایالات متحده، من اعتقاد دارم آمریکایی‌ها عملگراترین اشخاص در دنیا هستند و یک نفر آمریکایی میتواند وضعیت را درک کند، وضعیت ایران را امروز بفهمد. سرانجام او گفت که اولویت‌های گذشته دقیق نبودند، باید اصلاح شوند. مناسبات ایران و ایالات متحده هم از ارتباطات فرهنگی تکنولوژیک و پیوندهای خانوادگی بین ما و شما طوری است که از تمایل ایران به حفظ مناسبات با ایالات متحده پشتیبانی میکنه. ما اصلا ارتباط خانوادگی با هم داریم و باید داشته باشیم. امیر انتظام سخنگوی دولت گفت امیدواریم روابط با آمریکا به زودی به طور کامل حل بشود و در مورد قراردادهای نظامی فسخ تمام قراردادهای سابق که بین شاه و آمریکا بسته شد که در آنها میلیاردها دلار سرمایه گذاری شده، فسخ تمام اون قراردادها غیر عاقلانه است. قراردادهای استعماری که آمریکا و ایران ساخت بستن که همش به نفع آمریکا و علی ایرانه، میگه بخوایم همه اینا رو به اسم انقلاب فسخ کنیم، این غیر عاقلانه است. او حتی به لزوم متخصصان نظامی آمریکایی اشاره کرد، گفت حتی مستشارای نظامی تونن باشن اینجا بالا سر ارتش ما و نیروهای ما. کجا تشریف میبرین شما؟ تشریف دارید؟ حالا تشریف داشته باشید. کجا میرید؟ شاه رفت دیگه، شما که باید باشید. که ابراهیم یزدی مطرح کرد که ایران نمیتواند به تنهایی پیش برود. ما به تنهایی نمیتونیم مشکلاتمون رو حل کنیم، ما به شما محتاجیم. او صریحا به ادامه وابستگی به غرب اقرار کرد که یعنی ایران بعد از انقلاب هم بازم وابسته به غرب باید بمونه و گفت فسخ سریع قراردادها بیشتر به ضرر ایران خواهد بود تا فروشندگان خارجی. حالا برید او قراردادها رو بخونید که یکی از یکی ننگین‌تر قراردادهای زمان شاه. مثلا ایران فروشیه. او نمونه دیگه، او کاردار گفت شرکت‌های آمریکا هنوز ایران را یک بازار مهم تلقی خواهند کرد. آنها می‌خواهند خود را و می‌توانند خود را با محیط جدید ایران بعد از انقلاب وفق دهند تا در ایران بمانند. من از شما، یعنی ابراهیم یزدی، در مورد موضوع انجمن ایران و آمریکا در اصفهان و کجا استمداد می‌طلبم. همانطور که شما می‌دانید انجمن ایران و آمریکا یک مؤسسه فرهنگی خصوصی است که سعی دارد روابط بین ملت ایران و آمریکا را از طریق برنامه تبادل وقایع فرهنگی، کتابخانه، جلسات و کلاس‌های انگلیسی نگه دارد و بهتر سازد. البته اینا انجمن ایران و آمریکا قبل از انقلاب کلاس‌های ظاهرش تو مردم کلاس‌های زبان بود. من خودم هم دوران مدرسه ابتدایی رفتم کلاس‌های انجمن ایران و آمریکا زبان یاد بگیرید. ولی بعداً تو اسناد دادم می‌بینه تمام اینا حتی کلاس‌های زبان انگلیسی جزء پروژه سیا بوده. و الان هم هست. تو یکی از اسناد میگه کلاس‌های موسیقی، کلاس‌های زبان انگلیسی، کلیساها، خیلی چیز مهمیه اینا. میگه در تمام اینا جزء منابع جاهایی بوده و از طریق اقلیت‌های مثل قضیه بهائی‌ها، مثل بعضی از یهودی‌ها و اینا، میگه ما اینجا مشغول کار اطلاعاتی بودیم، بخش مهمی از اسناد لانورسی از طریق رابطان اینا تهیه می‌شده. بخشی از اعضایی که سیا یارگیری کرده اینا رو تو کلاس‌های زبان انگلیسی یا تو بورسیه‌های خارج کشور اینا رو یارگیری کرده، بعضی از کسانی که با سیا کار میکنه. الان هم همینطوره، الان که خیلی پیچیده تر هم هست. میگه ابراهیم یزدی از طرف منز بازرگان خلاصه مایل است که مناسبات بین ایران و آمریکا دوستانه باشد، ولی مخالفتش با شاه در گذشته وزنه سنگینی بوده و مسئله تمام شده رفته. من در حال حاضر هیچ دلیل ندارم که فکر کنم گرایش دولت جدید به طوری مؤثر با گرایش دولت موقت ایران تفاوت خواهد داشت. من در اینجا در تمام سطوح به گرمی پذیرفته شده ام. این مأمور سیا میگه در دولت. سر و صداهای اخیر دولت درباره ما عموما مثبت بوده. ما احساس میکنیم هم ابراهیم یزدی و هم مهندس بازرگان به طور فزاینده‌ای نیاز به حرکت در جهت تفاهم بهتر با ما را تشخیص دادند و این موضوع حتی به میزان زیادتری در مورد بعضی رهبران نظامی هم وجود دارد. آنچه ما باید انجام دهیم بخش آخر این گزارش که میگه استراتژی ما باید چی باشه، پایان همین گزارش نوشته به عنوان نظریه خود این یارو، میگه آنچه ما باید انجام دهیم این است که با این جریان هماهنگ باشیم. یزدی و انتظام هر دو با کاردار ما درباره آغاز دوره جدید صحبت کردند. تمام این جریان اشاره دارد که بهترین امید ما به دستیابی به توافقی رضایت بخش با ایران جدید در دیپلماسی ساکت و بی سر و صدا نهفته است. شلوغش نکنیم، یواشکی با اینا وصلیم تو حکومت نفوذ کنیم. علارغم ناسازگاری خمینی نسبت به ایالات متحده، خیلی ها در اینجا هستند که خالصانه مایل به داشتن رابطه دوستانه با ما هستند. همه ایران خمینی نیست. نظرات ما را خیلی هستند تو حکومت و تو جامعه میپذیرند. در مورد طرز تفکر بین الملل راجع به مسائلی مثل حقوق بشر حساسند. بعد حقوق بشر هم توضیح میده منظورش چیه. مثلا میگه این نظامیایی که 17 شهریور تو میدون ژاله میدون شهدا زدن، چند هزار آدمو کشتن، اینا بعد انقلاب دارن اعدام میشن، یه مرتبه اینا حقوق بشری میشن. میگه نه چرا دارین اعدام میکنید؟ میدون ژاله حقوق بشر نبوده، چند هزار آدم به مسلسل بسته شدن، این قاتله که میخوان اعدام کنن یه حقوق بشره. میگه ما باید بحثای حقوق بشریمون رو فعال کنیم. متاسفانه خمینی در حال حاضر قدرتمندترین چهره سیاسی در ایران است و شخصی است که ایرانیان مترقی و روشنفکر جرأت نمی‌کنند رو در رو با او برخورد کنند. ما نباید توان خود را در تأثیر گذاردن بر این جریان بیش از حد ارزیابی کنیم، ولی می توانیم امیدوار باشیم با کار سرسختانه با ایرانیانی که مایلن دوستی با آمریکا را درک کنند تا حد زیادی تأثیر مهمی داشته باشیم. و میگه اینا تو حکومت هم هستن تا زمانی که دولت موقت قدرت بیشتری نیابد. این نداهای میان روانه مانند یزدی، امیر انتظام و حتی بازرگان بعید از اثری داشته باشن. میگه خمینی اونجا اسود قلدر نمیذاره اینا هیچ کاری بکنن. با توجه به جو سیاسی نامطلوب اصلا نمیتوان مطمئن بود میان روها در دولت موقت آنقدر زیادند یا آنقدر نفوذ دارند که بتوانند مانع از حملات شوند یا مواضع ضد آمریکایی که مانع از سرگیری فعالیت‌های سرمایه‌داران آمریکایی در ایران شده را تغییر دهند. محدودیت‌های آشکاری در آنچه ایالات متحده میتواند انجام دهد وجود دارد، ولی در جایی که مقتضی باشد می‌خواهیم تا آنجا که میتوانیم برای نخست وزیر و دولتش مفید باشیم. میگه این جریان نباید حذف بشه در برابر اون جریان. منافع ما در ایران بالاتر از هر دولتی است و هر رژیم خاصی است. موضوعی که ما تلاش کردیم برای حاکمان جدید ایران روشن کنیم به این منظور که از سوء زنهای آنان در این مورد که ما به تبانی با شاه سابق ادامه میدهیم کاسته باشیم. در حال حاضر به نظر میرسد منافع ما به بهترین نحو با همکاری با دولت بازرگان جهت برپایی روابط مجدد دو جانبه بر اساس تشریک مسائی ما برآورده شود. منتها میگه خمینی و این جوانای انقلابی مزاحمن. اینا رو چجوری از صحنه خارج کنیم؟ او گفت یزدی، ما آرزومندیم دولت موقت ایران در کوشش‌های خود موفق باشد. این صفحه این کاردار آمریکا میگه موفق باشد، زیرا به همان اندازه که دولت موقت ایران نسبت به ثبات پیشرفت حاصل کند منافع ما در ایران تأمین می‌شود. میگه هرچی شما قوی تر بشید منافع ما تو ایران بیشتر تقویت میشه. البته ببینید این معنیش نیستش که مهندس بازرگان مثلا جاسوس سیاه بوده، اینجوری نبود واقعا بازرگان. حالا اگه بعضی از افراد و رده‌های پایینشون هم بودن، خود بازرگان انسان واقعا اینجوری نبوده، ولی طرز فکر جوریه که شاید خود بازرگان هم در جریان نباشه بخشش. طرز فکرش اینجوریه که آمریکا میگه وجود اینا به نفع ماست. یک کتابی نوشت بازرگان به نام انقلاب ایران در دو حرکت، گفت ما یه انقلابی داریم تا پیروزی، یه انقلابیه که دیگه آیت الله خمینی داره منحرفش میکنه. اولا میگه مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل اینا چه ربطی به ما داره اصلا؟ ما میخواستیم یک نظام سلطنت مشروطه دموکراتیک با پارلمان با انتخابات آزاد، ما همین رو میخواستیم. میگه بیشتر از اینا سلطنت باید برود، شاه باید برود، اینا چیزایی بود که آقای خمینی دیگه گفت. خب حالا گفت پیروز موفقم شد، چون اینا تا آخرم نمیگفتن این حرف رو. خب حالا که شد دیگه اسرائیل باید از بین برود چیه؟ آمریکا باید برود، اسرائیل باید از بین برود، صدام باید برود، اینا دیگه به ما چی کار داره؟ و بعدم گفتش که یه فرق دیگه ما هم با آیت الله خمینی یه که ما میگیم هدف خودمونیم، به بقیه دیگه کار نداشته باشیم. اسلام هم اگر میگیم برای خودمونه، برای ایرانه، برای منافع خودمونه. ولی آیت الله خمینی میگه که هدف اسلامه و محدود در ایران نیست. میگه بنابراین بازرگان جا میگه به نظر من انقلاب منحرف شده. آیت الله خمینی دیگه خلاصه از خط امام خارج شده. امام از خط امام وقت بره بیرون دیگه ببین چی میشه. خیلی خوب دیگه، اینا ما هرچی بخونیم تموم نمیشه. خیلی من علامت زدم. فرمودن لطفا در مورد پایان تاریخ که میگویند سال 2012 است نظرتون رو بدید. کی گفته؟ نه جدی، کی گفته 2012؟ از اونور تاریخ آمده؟ هیچ کس نمی... اولا ما پایان تاریخ به این شکل نداریم، به این شکلی که اونا میگن. بعدم پایان تاریخ رو کسی نمیدونه اصلا کیه. اگه منظور از پایان تاریخ قیامته، روز قیامته، که اگر منظور فروپاشی وضعیت حاکم بر جهانه، اونم کسی نمیدونه کیه. الان که نمیتونم بخونم، میخوای بخونم من میخونم، ولی خسته میشید. چرا؟ بعضی مجلداتش هم هست که طرحایی که اینا تو دانشگاه ها داشتن، ریز اسم دانشگاه ها رو، مثلا میاد دانشگاه فلان عامل ما کی گفت، تو استادای دانشگاه اینا جاسوس داشتن، حقوق بگیر، اسماشون رو بعدشون آوردن، نمیدونم دکتر کی. میگه رسما میامد به ما گزارش میداد تو دانشگاه ما این خبره. از دانشگاه های مختلف گزارش به روز داشتن اینا. بعضی از کارمندای دانشگاه، بعضی از استادای دانشگاه، بعضی از مدیران دانشگاه اون موقع اینا رسما یا مستقیم با سیاه وصل بودن، یا برای سفارت از طریق ساواک و اینا، یا جدا جدا اطلاعات میدادن. جالبه شما بگم اینا فقط با نیروهای طرفدار شاه ارتباط نداشتن، اینا با نیروهای مخالف شاه هم ارتباط داشتن. خب همینا همه جزو مخالفین شاه بودن دیگه، اینا که سلطنت طلب نبودن که، اینا به حساب جزو جریانای اپوزیسیون بودن و مخالف شاه بودن همشون. یعنی مثلا بنی صدر فعالترین آدم جبهه ملی در اروپا بوده تو وقتی دانشجویش. مثلا یزدی فعالترین آدم نهضت آزادی بوده در آمریکا. مثلا نهضت آزادی و جریان اسلامی لیبرالی اونجا اینا همه رو اینا درست کردن دیگه. متأیه عده‌ای از اینا که آدمای سالمی بودن مثل چمران، که مبانی فکری دینی داشتن و قدرت طلب نبودن و صادقانه بودن. خب چمران هم عضو نهضت آزادی بود، عضو جبهه ملی بود، عضو همینا بوده. وقتی انقلاب و امام میاد دیگه ملحق میشه به صف انقلاب و امام دیگه، یه دکون باز نمیکنه اونجا، میاد زیر پرچم امام و انقلاب. که تازه او سابقش از اکثر اینا بیشتر بود، از کسی که او زمان رفت آموزش چریکی دید و اینا بعدشون رفتن مصر، بعضی رفتن زمان ناصر و جایده. بفهمید بله. خب این را باید از امثال یه آقا بپرسن، نه از امثال من، که تو با این همه سنده خود اونا چی میگی؟ میگه نه اینا اونا، نه اونا اینا ننمشن خود شد، نه اینا کوری عمدیه. من نمیدم حالا او چی گفته اون آقا، ولی یک کسی که بگه آمریکا علیه ما توطئه، خودشون دارن نه جلدش که ریز ریز شده چسبوندن به هم، نه جلد تمش توطئه است. بعد اصلا اینا هم اگه نبود احتیاج، مگه مردم ایران کورن نمیبینن از 28 مرداد تا حالا چیکار شده؟ مگه الان نمیبینن؟ مگه اشغال عراق و افغانستان رو مگه نمیبینی؟ کوری مگر؟ به او آقا بگین همون هرکی هست. بفهم از نظر من که هیچ سفارت اینایی که مشغول توطئه هم از نظر من که نه، ولی خب ما کاری نیستیم که نه. اینا دیدین که تو همین قضایای پارسال هم حضور داشتن رسما، الان هم حضور دارن حتما. اونا هم هیچ فرقی با ایلان جستجو ندارن، انگلیسی و آمریکا. منتها حمله به یعنی لانهای جاسوسی و اینا خود یک سنت نیست. آره یک سنت نیست، باید اینا رو مراقبت کنن، کنترلشون کنن، ببینن کیای رفت آمد میکنن، از طریق اینا آدماشون رو بشناسن بهتره، ببینن کیا میرن میان چی میگن اینا. و الا ای که اونا بخوان اینجا واقعا ارتباط دیپلماتیک سالمی داشته باشن، نه اینا نیستش، مخصوصا انگلستان. ولی حالا اجازه بستن سفارت انگلیس رو اگه میخوای از من بگیری ما کاری نیستیم. خب آخرین سوالم بپرسیم اگه کسی سوال داره که بریم.
هر زمان میرسد از تو این ندا، ای از ایران مستضعفان بخواد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسناد لانه جاسوسی چاپ قدیم جلد 55، یعنی بخش پنجم راجع به عنوان خط میانه. یه بخشی داره راجع به نفوذ در حوزه، یعنی سازمان سیا. میدونید امام تو وصیت‌نامه‌اش اصلا این خطر رو اعلام کرد، اخطار داد. امام میگه مراقب باشید نفوذ میدن بینتون. ببینید اسم، حالا اینجا مسئله به طور خاص راجع به آقای شریعت مداری هست، ولی بحث فقط بحث ایشون نیست، بحث فقط بحث ایشون نیست. خیلی حالا ما ایشون یه مرجع تقلید با رساله و عده زیادی مقلد، وجوهات شرعی، آدم معتبر، خدماتی هم داشت، یه مرجع به اصطلاح متحجر و اینا نبود. دوستان میدونن آقای شریعت مداری تازه یه ملای روشنفکری بود، تو مسائل تبلیغی جدید وارد میشد، تو مسائل مدرن بود و اینا. منتها خب از قبل انقلاب هم بعد اسناد ساواک منتشر شد که معلوم شد از قبل از انقلاب یه جماعتی در درون حوزه، در حتی سطح بالا، در عرض امام و خط انقلاب و مبارزه و جهاد و شهادت، یه خط دیگری از طرف دستگاه حمایت میشد و اینا پنهانی با رژیم، با شاه، با سلطنت بودن و اصلا می‌خواستن. تو اسناد هم هست که اصلا می‌گفتن همین سلطنت باید باشه، حکومت اسلامی مایل نبودن تشکیل بشه به این شکلی که امام میگه و اینا. هم تو اسناد لانه بعد آمد که بعد انقلاب بخشی از این آقایون حاضر شدن با آمریکا، با انگلیس، با غرب، با سلطنت طلبا، با ضد انقلاب، با روشنفکرای لایک و سکولار، همه با هم در کنار هم بسن برای که امام بخوره زمین. ولی بحث فقط ایشون و بعضی افراد نیست. من بعضی عباراتو میخونم رو اسم ایشون، حالا خداوند ان شاء الله از سر تقصیرات همه ما بگذره، رو اسم مرحوم آقای شهید مداری من تکیه ندارم اصلا، بحث شخص نیست. منتها چون اینجا به عنوان سمبولیک دارم عرض میکنم، به عنوان سمبولیک و نمادین، ولی چون اینجا موضوع ایشون بودن من اینو ببینید چطور اینا تو جزئیات تر میریختن. اولا آدم داشتم در حوزه، در درون حوزه، در قم، در مشهد، اصفهان، گزارش‌های لحظه به لحظه هر روز از حوزه به اینا میارسید، گزارشش هست توی اسناد. امروز فلان عالم بیانیه داد، فلان جا فضلات تجمع کردن و فلان جا یه جامعه که اطلاعاتی که ما میخوایم اینه که شناسایی کنیم جریان‌های فعال چند جناهن تو حوزه، جناهای مختلف، بیوت مراجع کیان مؤثرن، اطرافیانشون کیان، بستگانشون کیان، چه مجلاتی در حوزه منتشر میشه، مقاله نویسا کیان، تا جزئیات، چهره هایی که میشه روشون حساب کرد بعدن تو حوزه اینا ممکنه مؤثر باشن کیان، رو کیا کار کنیم. از جمله میگه رو دو تا جریان با تو حوزه کار کنیم، یکی جریان روحانی، تعبیر خود این اسناد لانه است، میگه جریان روحانیون سنتی غیر افراطی و ضد خمینی، این عبارتشه، و یکی هم روحانیون، تعبیرش اینه، دارای سعی صدر روشن فکری که میخوان یک اسلام دموکراتیک عرضه کنن، میخوان بین اسلام و دموکراسی، اسلام و غرب جمع بکنن. ما روی دو تا خط باید کار کنیم، یکی روحانیون سنتی حوزه‌ای که با انقلاب با امام مشکل دارن، یکی هم روحانیون روشن فکر زده‌ای که میخوان یه اسلام مورد قبول غرب، اسلام لیبرالی رو عرضه بکنن. این دو تا جریان رو باید در حوزه شناسایی و تقویت کنیم، روشون سرمایه گذاری کنیم، از دو طرف بزنن و ریشه رادیکالیسم و افراطگری، افراطگرایی خمینی رو بزنن. این عباراتشون 30 سال پیش، و تو این 30 سال این خط رو ببین با چه دقت ادامه دادن تا الان، که ول نکردن، که سفارت ندارن، جاسوساشون که همه ایران فعالن، عامل سیا در تهران از سفارت به واشنگتن دار اینا رو می نویسه. تاریخ 58، 3-4 ماه از انقلاب 2-3 ماه گذشته. میگه نیروهای ما دارن تو حوزه بین روحانیون دارن یارگیری میکنن، شناسایی میکنن، ببینن با کیا میشه کار کرد و ببین چجوری. اما تو نه که صریح بگی آقا ببخشید شما جاسوس میشین، نه اینجوری نه، ما میخواییم با شما راجع به مسائلی تحلیل کنیم، تحلیل شما رو به شما گفتگو کنیم، گفتگو این از این حرفا شروع میشه و بعد راجب یک کسی صحبت میکنه، او با قرارگاه سیاه در تهران وصله، تونسته در داخل حوزه بین روحانیون با افرادی مرتبط بشه. افراد ضد خمینی رو بین روحانیون داریم شناسایی میکنیم که چطوری از ظرفیت‌های اینا علیه امام استفاده کنیم. بعدی که رو پیدا کردیم میگه اون ظاهرا اون کانالی که دنبالش بودیم نیست. یک کسیه که میگه این نبود، یک کانال دیگه‌ای باید پیدا کنیم. باید اول مطمئن شویم که میخواهد علناً کانالی با دولت آمریکا داشته باشد، آنگاه اقدام به برقراری رابطه کنیم. زمانی هم که برقرار شد حتی الامکان کانال مطمئن باشد و ابتدا مخفی، و باید تا آخر دقیق باشیم که ایلو نره. قصد ما کمک به ایجاد راه حل میانه است، یک اسلام میانه روی معتدل روشنفکرانه غیر انقلابی. هدف ما این است که نیروهای میانه رو به مذهبی را در دانشگاه و حوزه تا حد حاکم شدن بر جمهوری اسلامی توسعه دهیم. گوش میکنیم به عبارتا؟ همین خط الان هم داره تعقیب میشه. میگه تو حوزه و دانشگاه دو تا خط پیدا کنید که اینا میانه روی مذهبی باشن، لیبرال مذهبی، یا از نوع سنتیش یا از نوع روشن فکریش. این دوتا رو به هم وصل کنیم، این حلقه از دو طرف بزنیم، ریشه خمینی رو و افرادگرایی انقلابی رو بزنیم در حوزه. وجود هدف ما وجود یک جناح میانه روی قوی است که بر نهضت اسلامی و جمهوری اسلامی حاکم باشد، میتواند به خوبی آنهایی را که در سراسر کشور افکار غیر تندرو و میانه رو دنیوی، یعنی سکولار دنیوی هستند، در شکل یک ائتلاف بزرگ جذب کند. یه ائتلاف بزرگی درست کنیم علیه امام، یک طرفش روحانیون سنتی باشن، یک طرفش روشنفکرای سکولار لائیک، همه رو علیهش بسیج کنیم. آشکار است که جناح‌های چپ رادیکال همچنان با نهضت میانه رو مخالف خواهند بود و موضع خواهند گرفت. امیدواریم نهضت میانه رویی مذهبی با پایگاه وسیعی از حوزه و دانشگاه در جامعه سر برآورد. واقعیت حاضر متاسفانه این است که قدرت حقیقی در دست رادیکال‌ها و راست‌های افراطی اطراف خمینی است. نوعی تشکیلات تا ما نتوانیم نوعی تشکیلات قابل اطمینان نظامی ایجاد کنیم، ایرانیان میانه رو و طرفداران ما در ایران جرأت نخواهند کرد نظریات خود را با قدرت علیه خمینی بیان کنند. باید بررسی کنیم آیا گروه‌ها و کسانی مثل آقای بازوی مسلح ویژه‌ای دارند، یعنی میگه یک نیروی مسلح هم بهشون اضافه کنیم که بزنن این حساب کمیته‌های انقلاب و مثلا بسیج و سپاه و اینا که با امام بودن اینا رو بزنن لتو پارش میکنن. ایرانیان میانه رو باید جرأت پیدا کنند تا کم کم فضای مناسب برای رشد نهادهای دموکراتیک و غرب‌گرا به وجود آید. آیا هیچ یک از دسته‌های مسلح موجود آماده اند تا علیه رژیم فعال شوند و قابل جذب به نهضت ضد خمینی بین روحانیون و روشنفکران هستند؟ سوالاتی که مطرح داره میکنه. ما در تلگرام هدف از اقدام سیاسی را اعلام کردیم. هدف ما برپا کردن دولتی در ایران است که نسبت به منافع آمریکا و فرهنگ غرب نظر موافق داشته باشد و موضع افراطی نگیرد. در اوضاع سیاسی جاری بهترین راه برای رسیدن به این هدف استقرار دولت لیبرال مذهبی برخوردار از حمایت مردم است که تحت حمایت جامعه روحانیت باشد، اما کسانی چون امام، آنو میگه خمینی، کسانی چون خمینی در آن دخالت نکنند و به حاشیه بروند. خوشبختانه ما گزارشایی داریم که اخیراً تظاهراتی شده در بعضی دانشگاه‌ها که شعار مرگ بر خمینی دادن. باید تشویق کنیم این فضا گسترش پیدا کنه و حریم خمینی شکسته بشه و شعار مستقیم علیه شخص خمینی عادی بشه. عین این قضیه در دفاع از عایشه مدنی تظاهرات دو قم شد. یادتونه دیگه در قم سال 58 طرفداران بعضی از آقایون تظاهرات کردن در خیابونای قم، یعنی چند تا خیابون هنوز امام قم بود، چند تا خیابون به خونه امام شعار مرگ بر خمینی تو خیابونای قم دادن و هر جا عکس امام بود رو شیشه مغازه ها می‌زدن می‌شکستن، شیشه ماشینا می‌زدن، ماشینا رو نگه می‌داشتن وسط خیابون، می‌گفتن باید علیه خمینی شعار بدی و الا شیشه هاشو می‌شکستن. این مرحوم آقای توسلی تو خاطراتش خوندم میگه ما خبر رو برای امام بردیم که آقا اینا دارن تو خیابونا شعار مرگ بر خمینی میدن تو قم. میگفت امام گفت چیزی نیست، اینا ما برای چیزی بالاتر از اینا آماده ایم، اینا مهم نیست، ما باید فدای اسلام بشیم. میگه اینو گفت ولی همون روز بعد از ظهر امام حمله قلبی بهش دست داد و یه سکته خفیف کرد، نه به خاطر اینکه علیه او شعار دادن، برای اینکه میگفت دشمن ببین تا داخل قم نفوذ کرده، تا اینجا نفوذ کرده. مین آقا چند تا گروه ها و حزب های ظاهرا مذهبی رو میشموره، میگه باید روی اینا کار کنیم. یکی از اطرافیان ایشان اعلام کرده از تعداد کسانی که اکنون وفادارند بیش از 8 میلیون نفر در کشورند. او ادعا کرد که ما میتوانیم یک گروه مسلح چند ده هزار نفری آماده کنیم و در صورت لزوم در خیابان ها وارد درگیری شویم که حکومت سقوط کنه. میگه حزب های یک فهرستی میاره از احزابی که اینا رو باید بیاریم تو خط سازماندهی کنیم. سفارت آمریکا اینا رو باید به هم وصل کنیم. اسم حزب رو میاره، حزب رادیکال، حزب قرآن، حزب فلان، انجمن فلان کارگری، بازرگانها. میگه دانشگاه تهران رو با بازار تهران، با علماء قم باید به هم وصل کنن، کاری کنیم اینا به هم وصل شن و متحدن یه ائتلاف درست کنن بیارن بیرون. از اون طرف فضا که ملتهب شد، اغتشاش ها شروع شد. اغتشاش ها رو باید از درون دانشگاه بکشونیم به داخل خیابان های تهران و بکشونیم داخل خیابان های قم. اعلام کرده است 3 تا 5 هزار، حداقل 3 تا 5 هزار نیروی مسلح یا قابل تسلیح در تهران و یک کمیته برای رهبری چریک های ضد خمینی را در تحت کنترل دارد. باور میکنید یه حرف را کی زده، کی زده و به کی زده؟ خیلی از جاهای هم از طریق همین نزدیکان و بیوت و خانواده ها و اینا وارد شدن. از جمله در مورد عایشه مدری پسرش حسن شریعت مدری اینجا نشسته رسما جاسوس CIA و حقوق میگرفته از لانه، از سازمان سیاه حقوق میگرفت. الان ایشون توی ماهوارهای ضد انقلاب ریشاش رو میتراشه، با کراوات میاد میشینه علیه انقلاب و اینا صحبت میکنه. بله بله. چند نفر هم اینا اسمشون اینجا هست. یک شخصی به نام نوریزاده، نوریزاد، نوریزاده. بله بله. ایشون اصلا جاسوس CIA، اصلا اسنادش تو اسناد لانه هست که ما به این چقدر ماهانه حقوق دادیم، روزنامه را مینداخت و اینا، بعد فرار کرده اونجا. الان او همین حسن شهید مدری چند نفر دیگه الان اینا جزو کسانی که در خارج کشور دارن فعالیت میکنن. میگه که پسرش را به عنوان رابطه خودش با ما تعیین کرد، گفت با ایشون در خدمت شما هم دو اینا. به ما گفت که ما کارمون خرج داره اگه بخوایم بسیج کنیم نیروها رو علیه خمینی. در نظر داریم تشکیلات کمک کنیم، تشکیلات مرکزی حزب در تهران و تبریز فعال شود، دفاتری هم در خراسان، گیلان، قم و بعضی مناطق کردنشین باید تأسیس شود. ما باید بتوانیم اختشاشات کردستان را با اختشاشات آذربایجان گره بزنیم. گوش می‌کنید؟ باید اختشاشات کردستان شروع شده با آذربایجان گره بزنیم. از طرفی میگه در گنبد ترکمن صحرا زمینهایی برای اختشاش فعاله. از اون طرف میگه اختشاش در دانشگاه ها رو دامن بزنیم. از اون طرف داخل قم، اصلا یک پروژه عظیم پیچیده براندازی که توش از روحانی سنتی تا چریک فدایی کمونیست تا ساواکی همه رو توی پروژه جا داده بودن. البته اینا هم همه خودشون بعضیا نمیدونستن که تو چه پروژه‌ای ان، بعضیا میدونستن، بعضیا نمیدونستن. یه مرتبه میگه یک کسی میامد تو پروژه توی قضایا وارد نبود، شاگرد امام، زاهد، نمیدونم دوستان چقدر، یه آدم زاهد تو مشهد دیگه ما کاملا میشناختیمش. تو تظاهرات تو انقلابشون همیشه شجاعانه تو صف اول تظاهرات بود، شجاع بود به تمام معنا، زاهد بود به تمام معنا، عاشق امام بود به تمام معنا اون موقع. ولی همین آدم ما دیدیم سال 57 تو همین خیابونای مشهد تظاهرات، یه تظاهرات بود که ما هم اونجا کتک خوردیم، دستگیر شدیم اینا، ما جزء شهدای انقلاب، جانبازای انقلاب، یه دوچرخه داشتیم اونم رفت زیر تانک شهیدم دادیم. اونجا بعضی بچه‌ها بازداشت شدن و بردن و بعضی بچه‌ها تو زندان با تو اینا خورد که پاشون شکسته بود چند ساعت تو زندان و بعدم بردن جای دیگه کلانتری و اینا و یه چند روزی کتک و بعدم ول کردن. یعنی اونجا من یادم اولین شهید مشهد شهید مهدی زاده و حسن زاده بودن که شهدا جنازه‌شون از توی خیابون، از اون پشت به حساب پایین خیابون از کوچه‌ها بردیم تو خونه مرحوم آقای شیرازی، آیت الله اسد عبدالله شیرازی که چهار شهدا بودن. اونجا در بستن مامورا، ما همه با این جنازه ها توی خونه آقای شیرازی گیر کردیم. گاز اشکاور هم می‌زدن، گاردیا اینا می‌خواستن بریزن تو. شیخ علی تهرانی، حالا ما اونجا من سنمون کم بود، با اخوهمون 14 15 سال بود، خدا چجوری در نمیاد اینجا الان. تو این شرایط که همه می‌خواستن از اونجا فرار کنن، شیخ علی تهرانی خودش آمد تو به افسرای پلیس گفت من می‌خوام برم تو پیشین. آمد اونجا یک سخنرانی کرد و گفت والله، اونجا اون صحبتی کرد تو خونه یه مرجع تقلید حرفو بزنی خب مهم بود دیگه، گفت والله العلی العظیم حجت خدا بر روی زمین و بر همه مراجع امامه. خب سال 57، 3 سال بعد بنده تو جبهه خودم با گوشای مبارک خودم
از رادیو بغداد تو جبهه خودم شنیدم شیخ علی تهران داشت تو رادیو بغداد صحبت میکرد، 3 سال بعد گفت والله العلی العظیم خمینی دین نداره، والله العلی العظیم، اینم این قسم جلاله هم همیشه سر زبونش بودشون، والله العلی العظیم خمینی دین نداره، گفت والله العلی العظیم. بعد گفتش که بله ایشون ماه رمضان راجع به امام میگه ماه رمضان زردچوبه به صورتش میمانید، نه شیخ علی تهرانی گفت زردچوبه به صورتش میمانید که یعنی بگه ما خیلی زرد و تکیده و خیلی اهل زهدیم. آخ همین آدم مرحوم آقای فردوسی پور میگفت در نجف ایشون مهمان ما بود، شب رو پشت بام خونه نماز شب میرفت میخوند نافله که میخوند، میگفت جوری گریه میکرد که با حالت قش افتاد بالای پشت بام و اونقدر بلند بلند گریه میکرد و یا الله و اینا میگفت که همسایه ما آمد گفت بابا اینجا چه خبره، بیدارش کرد از خواب. از خواب ظاهرا زاهدم بود. من یادم سر یه سفره مهمانی از این مهمانی های سیاسی که تو خونه بود ابوی ما چون تو جلسات نبود من میبرد گاهی اونجا، من یادم سفره انداختم شیخ علی تهرانی به صاحب خانه جلوی جمع اعتراض کرد که چرا سفرتون انقدر تشریفاتیه، یک نون و پنیر. البته اینا نکات مثبتش بود ها، بعضیا فکر میکنن اینا نکات ضعفشه، اینا نکات مثبتش بود، ولی میخوام بگم میشه آدم شجاع زاهد عابد شب باشه و بیدین بشه؟ میشه. و ما در خطر، همه در خطرن. آخه چطور تو سال 57 میگی والله العلی العظیم حجت خدا بر بشر خمینی، سال 60 میگی والله العلی العظیم خمینی بیدینه؟ اینا رو نقاط ضعف ما، عامل سیام میگه روی نقاط افراد نقطه، یا نقطه ضعف مالی دارن اقتصادی، یا نقطه ضعف اخلاقی دارن، حالا چه مسائل جنسی چه آسیب پذیری و نقطه ضعف اخلاقی تو حوزه اخلاق اجتماعی، مثلا جاه طلبی، غرور، تکبر که هممون داریم، مثلا کسی حق و باطل رو میفهمه سر تکبر و جاه طلبی در میفته، حسادت. آقا این تحلیل کارشناس سازمان سیاست میگه میشود بین روحانیون و بین روشنفکران و میگه بین رهبران جمهوری اسلامی میشود رو اینا کار کرد، اینا بگرد نقطه ضعفشون رو پیدا کن. بعضی نقطه ضعف اخلاقی دارن یا جنسیه یا جاه طلبی و کینه و تکبر و ایناست، بعضیشون نقطه ضعف مالی دارن سر پول که میبینن شل میشن، بعضیا میگه قابل فریبن قابل تحریکن، بعضیا میگه که فرزند آیت الله یا آقای دیگه، 7-8 تا از این علما رو اسم میبره که فلانی روی نوش، فلانی رو دامادش، فلانی از طریق فرزندش، فلانی از طرف فلان، گوش کن، میگه فلانی از طریق شناسایی میکنه، میگه 5 نفر حاجی بازاری هن تو بازار تهران و تبریز، اینا خوب پول میارن برای این آقا، ما بررسی کردیم، سفارت لانه سازمان سیاه اینا رو میگه، میگه ما بررسی کردیم اینا هر وقت میان بدون معطلی میرن خدمت آقا، دمه در نگرشون نمیدارن، میگه ببین این 5 تا کیان رو اینا بیرون کار کنیم، این 5 تا بازاری وجوهات بده رو اصلا دلانه میگه ما شناسایی کردیم رفتیم دنبالشون. تعداد کثیری از ایرانیان ثروتمند که به غرب گریختن باید اونا رو فعال کنیم. بسیاری از میانه روها، آخرین جمله که از میکنم اینه، میگه قرار است سیا، اگر قرار است سازمان سیا در چند ماه آینده یک نقش مخفی جدی به عهده گیرد، پیشنهاد میکنیم با کسانی چون ارائه نظریات حرفه‌ای در باب فنون گردآوری پول و زیر و بمهای براه انداختن یک تشکیلات وسیع روابط عمومی در آمریکا و اروپا مرتبط با قم، به علاوه سرمایه گذاری جهت شروع تلاش های ضد خمینی مطرح شود. در حقیقت بسیاری میانه‌روها در ایران از تاکتیک های انقلابی و کمیته‌ای خمینی آشفته و متوحش شدند. حتی فلانی کد یکی از جاسوساشه و فلانی 2 نفره، میگه اینها میگویند اگر روحانیون ضد خمینی فکر میکنند که در صحنه قدرت عقب افتاده اند، آنگاه زمان از دست خواهد رفت. میگه بجنبید فضا رو آماده کنید. یه نمونه که حالا نمونه دیگه هم بود دیگه وقت نیست، اینا من خواهش می‌کنم رجوع بکنید به دوستان ببینید همون حرفی که امام میگه، خدا نکنه قبل از اینکه تهذیب نفس کنیم ریشامون سفید بشه و امامهامون بزرگ بشه و مرید پیدا کنیم یه عده بیان دستمون رو ببوسن باورمون بشه، امام میگه این بزرگترین خطره.